رسائل 3 و 3 و 8 12 93 صفحه 243 نم رو به ما تو جلو
زعم قوله ما فی مرتبت واحده لکنه توهم فاسد و لزام. خب در مورد که شک سببی مسببی است، اگر اصل در ناحیه شک سببی جاری بشود، در ناحیه مسبب شک به تعبد شرعی منتفی میشه و قهرن اصل در ناحیه مسبب موضوعشو از دست میده، شک نداریم دیگه. ما اگر استصحاب طهارت آب را جاری کنیم دیگه شک نداریم که اون صوب مقصول به این ما پاکه و استصحاب نجاست او موضوعش که شک بود منتفی میشه. اگر اصل در ناحیه سبب جاری نشه، حالا به هر جهتی، شک در ناحیه مسبب پا میگیره و اصل اونجا اون وقت جریان پیدا میکنه. ای که میگیم اون وقت، قهرن یعنی رتبه های این دو اصل کاملا از هم جداست، یکی رتبه سابقه یکی لاحقه، و جریان یکی که اصل سببی باشه اصل مسببی موضوع نداره، با عدم جریان او تازه اصل مسببی موضوع پیدا میکنه و حالا میتونه جاری بشه. اینا رو گفتیم و رو مثال ها بعضا مطرح بود. حالا نعم اینه، میگه بعضی ها خواستن اصل جاری در ناحیه مسبب را اگر احیانا با اصل جاری در ناحیه سبب هماهنگ بود، اگر احیانا هماهنگ بود، در اون جایی که اصل جاری در ناحیه سبب معارض داره، اصل مسببی را مرجح جریان اصل در ناحیه سبب قرار بدن. دقت بکنید، در بحث خودمون صغراش کاملا بحث خودمونه. ما در اطراف شبهه محصور عینی که علم اجمالی داریم، احد و نجسه، در اونجا اصالت و طهاره رو در هیچ کدام نمیتونستیم جاری کنیم، چون معارض بود با اصالت و طهاره در دیگری. اما در ناحیه ملاقی بیان شد که اصالت و طهاره میتونه جاری بشه. خب شک در طهارت و نجاست ملاقی ناشی از شک در طهارت و عدم طهارت ملاقا بود دیگه، ناشی از علم اجمالی اونجا بود. میگه بعضی خواستن اصل جاری در ناحیه مسبب را مرجح احد اصلین متعارضین در ناحیه سبب قرار بدن و این غلطه. بگیم اصالت و طهاره که در ملاقی جاری می شد، پس مرجح اصالت و طهاره در ملاقاش هم بشه. دست ما با اناء سمت راست ملاقات پیدا کرد و حالا خشک شده دیگه، اصالت و طهاره تو دست ما اجرا میشه، پس در اناء سمت راست هم جاری بشه، ای بشه مرجح او. شیخ میفرماد این حرف هم لا یقول بهی احدون و هم مشکل ثبوتی داره. حالا اینو به صراحت نفرموده، ولی با بیانی که اول بحث عرض کردیم این حرف مشکل ثبوتی داره. اصل در ناحیه مسبب وقتی موضوع پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه که اصل در ناحیه سبب جاری نشه، نتونه جاری بشه، تا وقتی اونجا جریان پیدا کنه اصل در ناحیه مسبب ولو موافق با سبب جریان نداشت. شما اگر بتونید تو اینا سمت راست اصالت و طهارت جاری کنید، دیگه در ملاقی اون پای اصالت و طهارت جاری کنید، یقین به طهارت ملاقی داری، شک ندارید که بخواید اصالت و طهارت جاری کنید. پس اصالت اصل در ناحیه مسبب اصلا وجودش در گرو عدم اصل در ناحیه سببه، وجودش در گرو عدم اویه. وقت اون چه که وجودش بند به عدم یکیه مرجح اینه، اینه باید باشه تا او جاری بشه. اگر الف وجودش بند به عدم ب بود، وقتی الف وجود داشت ب وجود نداشته باشه، شرط وجود یافتن الف وجود نیافتن ب بود. و حالا وقتی که الف وجود یافت بگیم برا هم به وجود میاره، او بخواد خودش وجود داشته باشه عدم به شرطشه، بخواد به وجود بیاد که او منتفی میشه. اینا با هم قابل جمع نیستن توی یک برهه، مانع طول جمع هم. چه معنا داره بگیم اصل در ناحیه مسبب مرجح اصل در ناحیه سبب باشه بر معارضش؟ یه حرف مشکل ثبوتی داره. عبارت ببینید، نعم ربما تجعل اصل در ناحیه مسبب معاذب و معید و مرجح برای احد الاصلینی که معارضن با هم، البته اصل موافق او، الموافق لها یا لهو با اون اصل مسببی، لها یا لها اصالت و طهاره مسببی یا اصل مسببی لهو باشه، به زعم کون هما فی مرتبت واحده. میگه این معاذب قرار دادن، مرجح قرار دادن به اعتقاد اینه که اینها هم مرتبند، لکن او توهم فاسد، توهم فاسده، چون این حرف مشکل ثبوتی داره. رو همون بحث خودمون متمرکز بشیم، شما اصالت و طهاره رو در دست وقتی براش موضوع میبینید و شک میبینید که اصالت و طهاره در ملاقای او نتونه جاری شه، اگر جاری بشه به برکت او شما یقین به طهارت ملاقات دارید و یقین به طهارت ملاقی دارید، شک ندارید که بخواید اصالت و طهارت در ملاقی جاری کنید. پس اصلا با وجود اصل در سبب، اصل در مسبب وجود نداره. وقتی وجود پیدا میکنه که اصل در سبب وجود نداشته باشه، پس این وجودش متوقف بر عدم بود. اگر چیزی وجودش متوقف بر عدم دیگری بود، نمیشود همون متوقف بعد وجودهی اون معدوم را به وجود بیاره، ترجیحش بدهد، این نحوه به وجود آوردنش دیگه، جلو انداختنشه، فعلی گردنشه، این معنا نداره که. و لذا فهمت در بحث خودمون احدی نمیگه اصالت و طهاره رو شون تو دستت اجرا میکنی پس اون ملاقاش هم اصالت و طهاره توش جاری بشه. در اطراف علم اجمالی همه قائلند، البته همه که میگیم غیر از اون چند نفری که مخالف بودن در اصل بحث، یعنی غیر از صاحب ذخیره و صاحب قوانین و اینها، اون کسانی که در علم اجمالی شبه محصول احتیاط رو واجب میدونن، در اطراف علم اجمالی شبه رو محصول بود واجب میدونن احتیاط رو، ملاقی را پاک میدونن، ملاقا را حکم به جواز ارتکابش نمی کنن. نزال لم یکن احدون در مسئله شبه محصول به تقدیم مسئله تاره در مشتبه ملاقا به خاطر اعتزادش به اساس طهارت در ملاقی، احد این رو قائل نیست. اصل طهارت در ملاقی رو جاری میکنن، اما اصل طهارت در ملاقا رو جاری نمیکنن. اگر قرار بودی معاذه او باشه پس باید داری جاری میشه و این گفتنی نیست. بعضی حرفا که مشکل ثبوتی داره تعبیر میکنیم گفتنی نیست ولو گفته بشه درونش مشتمل بر تناقضه. فالتحقیق فی تعارض الاصلین، ما اتحاد مرتبتهما لاتحاد شبهة الموجبة لهما. فالتحقیق الرجوع الى ما وراءهما، هر دو رو باید بذاره کنار، بره سراغ آنچه که وراء این دوست از اصول من الاصول التي لو كان احدهما سليما عن المعارض لم يرجع اليه. این علتی رو خیلی دقت کنید، میگه اصولی که اگر یکی از این دو اصل معارض سالم از معارض می بود و وجود پیدا میکرد اصلا نوبت به اصول نمی رسید. از اصولی که اگر احد این اصلین سلیم از معارض بود نوبت به اون اصل نمی رسید. سواء کان هذا الاصل مجارسا لهما ام من غیر جنسهما. من غیر جنسهما رو خب مثالاشو خوندیم دیروز، قاعده طهارت مرجع بود بعد از تعارض استصحابین جاریین متعارض، نگه جاریین، استصحابین متعارضین در دو تا تشک آب. میگفتیم دو تا تشک آب هر کدام نصف کره، یکی پاک یقینن یکی نجس یقینن، حالا رکتیم رو هم شده یک کر، ماء واحد، کر واحد، لهو حکم واحد. آیا استصحاب طهارت کنیم؟ معارض با استصحاب نجاسته، به لحاظ این بخش پاک بود به لحاظ اون بخش نجسه، معارض میشن، هر دو استصحاب میرن کنار، مرجعمون در اون آب میشه قاعده طهارت، که قاعده طهارت از جنس استصحاب، استصحاب طهارت حتی نیست، قاعده طهارت حالا سابقه نمیخواد، استصحاب حالا سابقه می، هم من غیر جنس ما مثل قاعده طهارت در مثالین، مثالینی که علا ترا مطرح کرده بود فرق هم وقت ببینید اینا هر دو با هم رسیده به حد کر. الان آبی کر این به حد کر رسیدنش رو جدی بهش توجه بکنید، به حد کر رسیده، احد اوصاف ثلاثه‌اش هم تغییر نکرده، فرد رو باید اینا بگیرید. آیا پاکه یا نجسه؟ باشه، فرض اینه که به حد کر میرسه. شما اگر آب قلیلی داشته باشید نجس، وقت یک آب قلیل دیگری هم رو او بریزید که این آب قلیل با او با هم کر رو تشکیل ندن، اینجا چرا؟ اینجا یقین به نجاست دارید. اما اگر به حد کر برسه، آب کری فعلا و آب واحدی، رو حساب کریتش ما احتمال طهارت میدیم، نصفش هم که از قبل پاک بوده اگر به لحاظ اون نصفی در نظر بگیریم حساب طهارت میتونه جاری بشه، بگیم این مطهره و متمم قرآن متمم اصحاب تعارف داره، متمم اصحاب نجاست داره. فرض اینه، فرض اینه که الان بعد از انزمام به حد کور میرسه. لطفا یک کلی درو
کنید. میگه به هر چیزی که نگاه کنیم اون آب نجس هم که نگاه کنیم مقدارش کمتر از کوره. یه مقدار آب پاک بهش اضافه شده که اونم کمتر از کوره. پس این کمتر از کوره قابلیت
اینه. اما الان به کوریت رسیده. الان به کوریت رسیده. چون الان به کوریت رسیده این منشأ شک ما میشه. زوی کلمه رو آورده بود دیگه تو عبارت عند تتمیم الماء النجس کرن، تتمیم کرن غیر تتمیمه، تتمیم به حد کر، تتمیم کنی به طاهری. اینجا میگیم قاعده طهارت جاری بشه و تمام الکلام بی تعارض الاستصحابین ان شاء الله تعالی. اصل بحث مال باب استصحاب دیگه این تمام. پس ببینید تا اینجا نتیجه بحث این شد که اصالت و طهارت در ملاقی احد اطراف، اصالت و اباحه بگید در ملاقی احد اطراف، البته ملاقی فاقد اجزاء ملاقا، اینو باید قید کنید. اصالت و طهارت جاری شد. حالا در این نعم میخواد بفرماید گاهی اوقات اصالت و طهارت در ملاقی جاری نمیشه. اون وقتیه که اونجوری که این طرف شبهه یک ملاقی داره، اون طرفش هم یک ملاقی داشته باشه. دو تا ظرف بود، یکیش نجس یکی پاک. من این دستمو زدم تو این ظرف، این دستمو زدم تو اون ظرف، هر دستم ملاقی یکی از اطراف شبه است. من در این دوتا دست مثل خود دوتا اینا نمیتونم اصالت و طهارت جاری کنم. جهتش چیه؟ جهتش دیگه روشنه. اینجا اصالت و طهارت در خود ملاقی هم معارض پیدا میکنه. اونجوری که اصالت و طهارت در ملاقا معارض داره، اون آبها در هیچ کدوم اصالت و طهارت جاری نمی شد، این ملاقی ها هم هیچ کدومشون اصالت و طهارتشون جاری نمی شه. چرا؟ چون یقین دارم یکیشون ملاق نجسه. ملاق نجس نجسه. علم اجمالی دارم یکی از دو دستم ملاق نجسه. یا اینجا برای هر دو خوش شده الان رطوبت نیست، اما یکیش ملاق بوله، ملاق نجسه یا ملاق متنجسه اگر تنجس هنوز سرایت کنه، چون تنجس رو معمولا تا سه مرتبه معمولا مصری میدونه. خب اینجا اصل طهارت تو ملاقی هم جاری نمیشه، ولی جهتش دیگه توجه بکنید، جهتش اینه که خودش معارض داره. نعم لو حصل للاصل في هذا الملاقي، یعنی ملاقی که اصل طهارت جاری میشد اگر براش حاصل بشود اصل دیگری در مرتبه او، کما لو وجد معه ملاق المشتبه الاخر، این دست به این آب زدی اون دستم به اون آب بزنی، دیگه در هیچ کدوم از دستات اصالت طهارت نمیتونی جاری کنی. کما لو وجد معه ملاق المشتبه الاخر کانا من الشبهة المحصوره، خودشون میشن طرفین یک شبهه محصوره. ای اون اناین احد هما نجسه، از هر دو باید اجتناب کنی. این دستاتم احد هما ملاق نجسه، از هر دو باید اجتناب کنی. اجتنب ان ملاق نجس الان متوجهه و تو نمیدونی ملاق نجس این دستت یا اون دست، از هر دو باید اجتناب کنی. این تمام. نه دیگه مثل
الان اینجا مناس با مناس در شبهه تحمیه که ما بعد دست اقابل محتمل داریم که اینجا نیست که احنوار میتونیم.
ببینید فرض اینه، فرض رو توجه بکنید. فرض اینه که ما دلیل داریم ملاقی نجس نجسه، مثل خود نجاسات. خب این مایه اینی که ملاقا بودن، مگر علم اجمالی نداشتید یک شور نجسه؟ مگر الان دستاتون یکی رو تو این یکی رو تو اون نزدید؟ پس علم اجمالی هم داره یکی از دستهات ملاق نجسه. اونجوری که اجتنب عن النجس یک تکلیف شرعیه، اجتنب عن ملاق النجس هم یک تکلیف شرعیه. راجع به خود ملاقاها اجتنب عن النجس باید امتثال بشود تفصیلاً، و امتثال تفصیلیش به اجتناب از هر دو ملاقاست. راجع به ملاقی ها هم اجتنب عن ملاق النجس رو داریم، اینو باید امتثالش کنی و اشتغال یقینیه، امتثالش به اجتناب از هر دویه. فرق نمیکنه دیگه، خوش به شبهه محصول جدید. ما معلوم و نجاسه رو نجس میدونیم، و اگر همین معلوم و نجاسه به تفصیل معلوم و نجاسه به اجمال میشد مگه منجز نبود در شبه محصوله؟ چرا دیگه؟ بالاخره مگر در شبه محصوله ببینید چی میگه؟ میگه کان آمین شبه تل محصوله، یه صغرای جدید میشه شبه محصوله. مگه قاعده در علم اجمالی شبه محصوله احتیاط نبود؟ خب اینم یک صغرای همون میشه دیگه. اینجا ما همونه، اینجا چرا نباشه؟ مگه اجتناب از ملاق نجس یک تکلیف شرعی نیست؟ یکی اگر بود معارض نداشت،
اگر اونجا
معارض نداره از شبهه بدویه میشه، از ستاره جاری میشه، اینجا معارض داره، علم اجمالیه. ما فرض رو این گرفتیم که مرزای قمی، محقق سبزواری، اینا رو رد کردیم، اونا قائلن در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب نیست. فرض الان برای اینکه در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب، از هر دو باید اجتناب کنی. چرا باید اجتناب کنی؟ چون اصالت التوراة در هیچ کدوم نمیشه جاری کنی، معارض داره. خب دیگه فرق نمیکنه تو ملاقاها شما لحاظ بکنید یا تو ملاقی دو طرف لحاظ بکنید، علم اجباریه دیگه. ببینید رو همین مثال، دو تا مایعه، هیچ ذهنتون رو از این مثال دور نکنید، دو تا مایعه، یکیش یقین داریم بوله، یکیش یقین داریم آبه. اما خب مشتبه شده کدام آب کدام بوله؟ مگر از خود این دوتا نباید هر دو اجتناب کنی؟ اینو قبول دارید؟ اینش قبول دارید؟ یکیش نجسه ولی معلوم نیست کدام، از هر دو باید اجتناب کنی؟ تا اینجاش که قبول دارید. حالا من اگر دست راستم رو زدم تو این زر، دست چپم رو زدم تو اون یکی، بعدم درو آفتاب گرفتم، هر دو دستم هم خشک شد، الان علم اجمالی دارم یکی از دستام ملاق نجسه یا نه؟ چرا دیگه؟ خب شش به محصول احتیاط از هر دو واجب، اجتناب از هر دو واجب. اگه یه دستم رو تو یکی زده بودم، این اصل بلا معارض بود، درش جاری میشد، محکوم به طهارت بود. چی با علم اجمالی تعارض داره؟ اجرای اصل در یکی؟
یکیش، آره، وقتی یه دست
تعارض میده. اینو که دیروز بحث کردیم دیگه. اینو که دیروز بحث دیروز بود. گفتیم اصل طهارت در ملاقی خالی از معارضه و خودش طرف علم اجمالی نمیشه. او و سر رو دیروز همین بحث بود دیگه، شک ما در ناحیه طهارت و عدم طهارت ملاقی مسبب از اون شکمون در ناحیه ملاقاست که اونجا علم اجمالی داشتیم آیا اون نجسی یا این ملاقا رو، پس شک داریم آیا نجسی یا نه. اما تو خود ملاقا اصل نمیشد جاریشه چون معارض داشت. اصل در ناحیه سبب ساقط شد، اصل در ناحیه مسبب که ملاقی جاری بود. اینو فرمایشات دیروز بفهم. نه بازم شبهه موضوعی درست داریم فرمایید، بازم شبهه موضوعی یه ملاق نجسه دیگه تو وقتی یکی باشه. خیلی دقت بکنید، اینا مال جاییست که با یک طرف ملاقات شده.
خب چیزی بود از اون طرف مقابل چیزی ثابت میکرد اشتناب از ملاق نجس رو بخواد با صرف این که اشتناب نجس و همه اشتناب ملاق نجس هست ثابت کنید که ملاق مشتبه هم
اون بیانش این بود که اجتنب عن شیء شامل اجتنب عن ملاق شیء هم میشه. جواب دادیم که این حرف رو در غیر نجاسات قطعا خودتونم نمیزنید، اجتنب عن المقصود، اما لازم نیست که اجتنب عن ملاقی مقصود، در غیر نجاسات قطعا نمیزنید، تو دائره نجاسات بخواید بزنید. و تو دائره نجاسات اجتنب عن النجس قبول داریم، اجتنب عن ملاقی النجس هم میگیره، اما ملاقی احد اطراف ملاقی نجسه نمیدونید، شاید باشه شاید نباشه، میشه شبیه موضوعیه ملاقی النجس. اما اگر ملاقات با هر دو طرف حاصل شد، دو چیز با دو طرف ملاقات کرد، الان باز علم اجمالی درست میشه که بله بین این دو ملاقی احد هما نجسه. مطالبی که ما از خارج عرض کردیم بعضیش تو متن هست بعضیش نیست، ایشون دلالت روایت رو سند روایت رو اینا رو مورد مناقشه قرار داد، اون فرمایش ابن زهره رو مورد مناقشه قرار داد. ما قبول نداریم اجتنب عن الرجز شامل اجتنب عن ملاق الرجز هم باشه. بعد اومدیم سر این مطلب، خب بالاخره شما شیخ انصاری قبول دارید که ملاق نجس نجس؟ میگه بله ما اینو قبول داریم، یکی از مسلمات فقه ملاق نجس از مسلمات فقه نجس. اما ملاقی احد اطراف شبهه محصوره که علم اجباری دارید به نجاست یکی ملاق نجس اول کلامه، شاید ملاق ما لیسه به نجسن باشه، چرا در او اصالت طهارت جاری نکنید؟ در ملاقاش نمیتونید جاری کنید برای سر معارض داشتن، تو ملاقی که میتونید جاری کنید. بله حالا این نعم امروز میگه اگر خود این ملاقی هم مثل ملاقام معارضی در رتبه خود پیدا کنه، اونجوری که این دستت با این اناء ملاقات کرده اون دستت هم با اون اناء ملاقات پیدا کنه، دیگه در هیچ کدام از دوتا دستت هم اصالت طهارت نمیتونید جاری کنید، چون خودش برای خودش معارضه پیدا کرد در رتبه خودش. اصل جاری در ملاقا معارضه با اصل جاری در ملاقی نیست، اما الان اصل جاری در این ملاقی با اصل جاری در اون ملاقی معارض میشه. خود اینا علم اجماری تشکیل میدن و علم اجماری دارم یکی از دو دستم نجسه. لذا هست کردیم از اون مثال هیچ دور نشید. خود اون مثال گویای همه همین مطالبه. دو تا لیوانی که یکیش قطعا بوله یکیش قطعا آبه، نمیدونیم کدام بوله نمیدونیم کدام آبه، خب از هر دوی اون دو ظرف باید دوری کنیم در یکی شکلی. مثلا اگر دو تا دستمون یکی زدیم تو این یکی زدیم تو اون، بعدم تو پیش آفتاب گرفتیم خوش شده، الان باز میتونی قسم بخوری که یکی از این دو تا دستت با بول ملاقات کرده و باید شسته شه، با پیش آفتاب گرفتن پاک نمیشه. خب پس علم اجمالی دیگه از دو تا دستت ملاقی بوله، باید از هر دو اجتناب کنه، هر دو رو باید بری بشون. از اتاره تو هیچ کدوم انتون جاری کنه، چون خود اینو یک علم اجمالی تشکیل میدن، مقابل هم اصلا ها مقابل هم قرار میگیرن. این تمام. حالا این پاراگرافی داریم باز مطلبش دقیق تره. فهم بگه میگن وقتی وقتنم اضافه میشه اشاره به چیزی نیست، اشاره به دقت. حالا اینا حد زیاد داره، بالاخره که بخوایم در حد متن. ولو کان ملاقات و شیئن لأحد المشتبهین قبل العلم الاجمالی و فقد الملاقات ثم یا و فقد الملاقات، فعلا بخونید بد نیست، ثم حصل العلم الاجمالی به نجاست المشتبه الباقی او المفقود قام ملاقیه مقامه فی وجوب الاجتناب عنه و عن الباقی. چون وقت گذشته خیلی نمیتونیم وارد گودی بحث بشیم، توجه کنید فقط عنوانش رو مطرح کنیم، شاید به ذهنتون مقدار عجیب بیاد، بتونیم تا حدودی تقریبش بکنیم، حالا تحقیقش بعدن. اگر و تا الان مطلب چی شد؟ تا الان گفتیم ملاقی احد اطراف شبهه محکوم به طهارت، ملاقی احد اطراف در اون وستر رو سرش هم بیان شد. حالا مطلبی که الان مطلبه اینه که اگر دست ما با احد عنائین ملاقات کرده، خوب هم مثال رو بگیم به ذهن بسپرید، دو تا لیوانه، ما دستمون تو یکی زدیم، تو یکیش، یک دست را تو یکیش، یکی از دو تا لیوانم چپ شده ریخته، این و فقده. یعنی حالا به ما میگن، حالا یکی پیدا میشه به ما میگه او دو تا لیوانه که یکیش ریخت یکیش هست و تو دست تو یکیش زده بودی، او دو تا لیوان یکیش بول بوده. علم اجمالی حالا بیاد، خیلی دقت کنید نارو، شبیه چیستان هم میشه. اونه تا حالا بحث ما بود این بود که علم اجمالی داریم، دستمونو میزنیم تو یکی، بعد این دست خشک میشه، بحث بود که این ملاقی حکمش چیه دیگه. حالا بعد از این یکی از اون ظرفا میریزه یا میمونه مهم نیست، اوناش مدخلیتی نداره. تا حالا بحث شد که این ملاقی محکوم به طهارته، اما اگر علم اجمالی نبود، دست تو زدی تو یکی و هنوزم علم اجمالی نیست، یکی از دو انا ریخت یکیش موند، حالا بهت گفتم اون دو انا یکیش نجس بوده یکیش پاک و نمیدونیم کدامش نجس بوده کدام پاک، اینجا شما اصالت و طهاره رو تو ملاقی نمیتونی جاری کنی. اصالت و طهاره تو ملاقی با اصالت و طهاره در طرف علم اجمالی که یکیش مونده یکیش ریخته، اونش که مونده با اون معارض میشه. عجیبش اینجاست، مگه سببی مسببی اینجا یادتون رفت؟ شیخ میگه نه یادمون نرفته، اونا میدونیم. در این حال میگیم اصالت و طهاره در دست با اصالت و طهاره با اناء باقیه معارض میشه. دو تا دیوان پیش روی من حاضر، مراتبشو حفظ دقت بکنیم. من دستمو تو یکی میزنم، این مجموعی به نجاست ندارم، یک دیوان میریزه یا یکی ور میداره میبره، یه دیوان اینجا میمونه. الان یک بیانه قائم میشه که اون دو تا دیوانی پیش روی تو بود، یکیش نجس بود، بود. شیخ میگه الان اصالت و طهارت در دستت با اصالت و طهارت در لیوان باقی مونده معارضه میکنه. تو دستت اصالت و طهارت نمیتونی جاری کنی. چرا؟ این صورت مسئله است. این چراشو خلاصه وار بگیم، دقت کنیم. علتش اینه که اون انایی رو که ریخت یا بردنش و الان از ابتلا خارجه، او چون از ابتلا خارجه جریان اصل در او لغوه. من اینجا بشینم اصالت و طهاره جاری کنم تو لباس مردی که تو انگلیسه، که چی بشه؟ اون اصول شرعیه برای ترتب اثر شرعیه، استصحابش هم همینجوره. ما استصحاب جاری کنیم، صبح که میمدیم ماشینی کنار خیابون توقف کرده بودن، نمیدونیم هست یا نه، استصحاب جاری کنیم که هست، خب که چی بشه؟ استصحاب اصل شرعی تعبدیه، باید در جای جاری کنی که اثر شرعی بار بشه، ولی لحظه اینا خارج از ابتلا اصل طهارت توش جاری نمیشه. وقتی جاری نشد، این اناع باقی مورد ابتلا اصل طهارت توش زنده است بلا معارضه. یعنی او یکی نیست که با این معارضه کنه اینو از صحنه بدر کنه. وقتی اصل طهارت در این از صحنه بدر نمی شد، با اصل طهارت در این دست من معارضه می کنه. قبلا که می گفتیم تو دستت اصالت طهاره جاری کن، برای این بود که در دو تا اینا اصالت طهاره جاری نمی شد، برای سر معارضه اصالت طهاره در اونها جاری نمی شد، اصل اونجا نبود، اصل در نهای سبب جاری می شد. الان میگه چون جاری می شود در اینا باقیه، او با اصل طهاره در ملاقات معارضه میکنه. این فرمایش ایشون، الله تفسیرش شده جلسه بعد شده شنبه ان شاء الله. دستش اون لیوان پر کردن نیست. حالا اینو بعد توضیح بدیم جلسه بعد، تو اینم دخل داره تا خود تفسیری باشه. اول دست بعد